استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ایالات متحده آمریکا حمله مرگبار دیروز در کابل را محکوم کرد. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری دیروز گفت اعمال خشونت علیه غیر نظامیان را با شدت محکوم می کند. وی افزود که افغانها از مدت ها قربانی خشونت شدند. آقای پرایس از طالبان خواسته شد که تعهدات خود با جامعه جهانی، آمریکا و مهمتر از همه با مردم افغانستان را عملی کنند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. شفاخانه امرجنسی که از سوی یک نهاد غیر دولتی ایتالیا اداره می شود و در یک کیلومتری محل رویداد قرار دارد گفت که 3 جسد و 18 زخمی از این واقعه به این شفاخانه انتقال یافته است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید حکومت طالبان از تیراندازی نیروهای مرزی افغان بر غیر نظامیان در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن در ایالت بلوچستان عذرخواهی کردند. او گفت که در حال حاضر مشکل حل شده است. نیروهای طالبان و قوای پاکستانی روز یکشنبه در منطقه شیرو اوبو در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن درگیر شدند که در نتیجه آن 8 تن کشته و دهاتن دیگر زخمی شد. طالبان تا کنون در مورد اظهارات خواجه آصف چیزی نگفتند. حکومت ایران از چندین نفر به نهاد مستقر در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرد. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا یک بخش آن است، در واکنش خود این اقدام حکومت ایران را مخدوش کردن بیهوده حقیقت عنوان کرد. وی افزود که واقعیت روزانه این است که رژیم ایران مردان، زنان و کودکان را که برای آینده بهتر اعتراض می کنند می کشد. آقای فلای گفت که رژیم ایران قربانیان را مقصر و نمود می سازد و خانواده ها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. رادیو فردا یکی از پرشنونده ترین رادیوها در ایران است. و جنازه قمرگل، آوازخوان معروف افغانستان، دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر اونتاریو انجام پذیرفت. استاد شاولی، آوازخوان معروف دیگر افغان، در این مراسم به حاضرین چنین گفت:
وی یک الماس هنر بود. در میان زنان آوازخوان کسی دیگر مانند او پیدا نخواهد شد. به همه ولایت های افغانستان، شرق، غرب، شمال و جنوب سفر کرده و با بسیار صداقت خدمت کرده است.
بانو قمرگل روز جمعه گذشته به علت بیماری طولانی که داشت چشم از جهان پوشید. وی با درگیری جنگ های داخلی در افغانستان در سالهای 1990 نخست به پاکستان و سپس به کانادا مهاجر شد. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری می‌بخشین برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را می‌شنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. واشنگتن با محکوم کردن حمله دیروز در کابل از طالبان خواستار شد که به وعده های خود عمل کنند.
ما از طالبان می خواهیم که به تعهدات خود با جامعه بین المللی و در برخی زمینه ها با ایالات متحده آمریکا عمل کنند. مهمتر از همه به وعده هایی که به مردمشان دادن عمل کنند.
ملل متحد و فعالان از رهایی یک فعال حقوق زنان از توقیف طالبان استقبال می کنند.
خوشبختانه امروز خبر رهایی ظریفه یعقوبی را به دست آوردیم، ولی متاسفانه همچنان سرنوشت فرحت پوپلزه، الهه دلاورزه و یک تعداد دیگه از دخترهایی که در زندان طالب به سر می‌برند.
از اعدام 2 نفر به ارتباط اعتراضات در ایران هم گزارش داریم.
پس از آن که محکمه انقلابی مشهد مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه با خدا و اتهام قتل دو تن از اعضای گروه شبه نظامی بدنام بسیج به مجازات اعدام محکوم کرد، او دیروز در محضر عام به دار آمد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از حمله دیروز گروه داعش به شهر در شهر کابل، وزارت خارجه آمریکا از طالبان می‌خواهد تا جلوی خشونت‌های جاری علیه افغان‌ها را بگیرد. نید پرایس، سخنگوی این وزارت، اواخر دیروز بر رسانه‌ها گفت که افغان‌ها از مدت‌ها پیش با خشونت مواجه بودند، اما آمریکا در کنار آنها قرار دارد. اما مقام‌های طالبان می‌گویند که حملات اخیر تلاش برای بدنشان دادن وضعیت امنیتی افغانستان است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از حمله روز گذشته گروه داعش در کابل، وزارت امور خارجه آمریکا این رویداد را محکوم کرده و گفته است به نظر می‌رسد تاکتیک‌های وحشیانه در آن به کار گرفته شده است. در پی حمله گروه داعش به مهمانخانه در منطقه شهرنو کابل که اتباع خارجی در آن اقامت داشتند، دست کم 3 نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اواخر دیروز به وقت افغانستان بر رسانه‌ها گفت که افغان‌ها از مدت‌ها پیش با خشونت مواجه بوده اند و اکنون این مسئولیت طالبان است که جلوی آن را بگیرد. پرایس این حادثه را کار داعش عنوان کرد و افزود:
ما از طالبان می خواهیم که به تعهدات خود با جامعه بین المللی و در برخی زمینه ها با ایالات متحده آمریکا عمل کنند. مهمتر از همه به وعده هایی که به مردمشان دادن عمل کنند و یکی از این وعده ها فراهم کردن جامعه عاری از خشونت است. به همین دلیل است که ما همه چیز را به دقت زیر نظر داریم و در کنار افغان هایی هستیم که از این نوع خشونت ها رنج می برند.
اما حکومت طالبان میگوید که برای حفظ امنیت افغانها تلاش میکند و این گونه حملات به خاطر صورت میگیرد تا نشان دهند که وضعیت در افغانستان خوب نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز صبح بر رادیو آزادی گفت:
تلاش ها همچنان برای تامین امنیت جریان دارد. آنچه صورت میگیرد تلاش دشمنانه و از سوی برخی مغرضان است که میخواهند امنیت را بد جلوه دهند. این حملات به همین خاطر است. با این حال نیروهای ما بر ریشه کن کردن این پدیده متمرکز هستند. بدون شک امنیت مسئولیت ماست.
طالبان آخرین آمار از تلفات حادثه دیروز در شهرنو شهر کابل را اعلام نکرده است. با آنکه اخیراً گروه داعش به حملات خود شدت بخشیده، طالبان همچنان آن را یک تهدید بزرگ نمی‌دانند و می‌گویند که این گروه به اهداف خود در افغانستان نخواهد رسید. از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 16 ماه می‌گذرد. گروه داعش از هفته‌های اول حاکمیت طالبان تا کنون حملات خونین را در کابل، ننگرهار، هرات، کندز و چندین ولایت دیگر انجام داده است که در کنار رهبران نیروهای طالبان، غیر نظامیان نیز در این حملات کشته شدند.
در گزارش شنیدید که ایالات متحده حمله مرگبار دیروز در کابل را محکوم میکند. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، از طالبان خواستار شد که تعهدات خود با جامعه جهانی، آمریکا و مهمتر از همه با مردم افغانستان را عملی کنند. در رابطه با این حملات، به خصوص هدف قرار گرفتن نهادهای دیپلماتیک و اقامتگاه شهروندان خارجی در کابل، همکارم مرسلین ارسلا با اسحاق اطمر، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که با توجه به تعهدات طالبان با جامعه جهانی، آنها تا چه حد بالای وضعیت امنیتی افغانستان حاکمند. آقای اطمر در پاسخ چنین میگوید:
اگر اینطور فکر کنیم که تمام مسائل امنیتی را طالبان میتونن مهار کنن و کنترل کنن، یا صلاحیت و توانمندی طالبان بالاتر است. باور ما ایست که افغانستان درگیر رقابت های منطقوی و ابرقدرت است و در پالوی ازی در افغانستان هنوزم جنگ استخباراتی ادامه دارد و حوادثی که ما امروز شاهد از او هستیم نتیجه جنگ های استخباراتی در داخل کشور است.
ما فراتر از حملات که در برابر شهروندان افغانستان صورت میگیره شاهد از یام هستیم که در یه آخر تعداد از سفارت ها مورد حمله قرار گرفتن. واخ به نظر شما تعهدی که طالبان در برابر افغان ها کرده بودند و در برابر جامعه جهانی که افغانستان جغرافی به خاطر تهدید جهان نخواهد شد چقدر عملی شده؟
طالبان تعهد کرده بودند و دنیا و کشورهای منطقه به این راضی بودن که یعنی خوش بودن که طالبا اگری توانمندی را پیدا بکنن که گروپ های حراس افغان اجازه نتن که از داخل خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید بکنن. اما متاسفانه در تا یک سال گذشته ما دیدیم که مثلا ازبکستان مورد حملات راکتی قرار گرفت، تاجیکستان قرار گرفت و پاکستان حتی که طیارات بی پیلوت پاکستانی آمدن سر کنر، خوست و پکتیکا و این ولایت بمباری کردن و بهانه از اینایی بود که گویا اینجا تی تی پی پاکستان فعال است و ما از این تهدید میشیم. یعنی این موارد است که کشورهای همسایه از او حراس دارند و طالبان نتانستند که در طول یک سال امی گروپ ها را فعالیت‌هایشان یا از بین ببرن بخیم یا ایره محدود بسازن. ما در تا یک سال دیدیم که مثلا سفارت روسیه مورد حمله انتحاری قرار گرفت، سفارت پاکستان هدف گلوله‌باری قرار گرفت، از ظواهری در افغانستان کشته شد و تحقیقات زی امطور مرموز و پوشیده ما نه طرف طالبایی را همگانی ساختن و نه هم طرف امریکایا و به می ترتیب حضور جیش بهمت در افغانستان که ادامه شه یا مثلا گروپ های دیگه که اینجا فعال هستن این تمامش تهدید و چلنج است برای حکومت طالبا.
حال که افغانستان نه به افغانها امن است و همچنان از جغرافی افغانستان در برابر منافع و امنیت کشورهای خارجی تهدید مواجه است و شما گفتین که طالبا توان از این ندارن که وضعیت را کنترل کنن، نیاز چی است که حکومت طالبا باید چی کنه تا وضعیت تغییر کنه و بدتر شدن وضعیت البته جلوگیری شود؟
اگر طالبا این توانمندی را پیدا نکنن که گروپ ها را مهار بکنن یا محو بکنن، اعتبار خود اینا هم در داخل از دست میتن و هم در سطح کشورهای منطقه و جهان. این مسئولیت طالب هاست که اول از این گروپ ها بخواهد که درست است که گروپ ها امکان داره که بسیار امراض اینا در طول سالهای گذشته هم کاری کرده باشند، ولی افغانستان نباید به مرکز جنگ های استخباراتی تبدیل کرد. اینا از این گروپ ها بخواهند که یا فعالیت های راسفگینی خود را بند کنن و هایی که کشور را ترک میکنن.
اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی درباره حملات اخیر در افغانستان و وضعیت امنیتی کشور ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ملل متحد از رهایی یک فعال حقوق زن از توقیف طالبان استقبال کرد. ظریفه یعقوبی بیش از 40 روز در توقیف بود. به اساس گزارش ها چندین نفر دیگر از فعالان هنوز هم در بازداشت به سر می برند و مقامات طالبان درباره وضعیت آنها معلومات ارائه نکردند. گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می شنویم. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل با استقبال از رهایی ظریفه یعقوبی از طالبان درباره فعالان دیگری که در توقیف به سر می‌برند نیز خواستار معلومات شده است. یوناما در توییت شام دیروز اعلامیه خود درباره رهایی ظریفه یعقوبی را نشر کرد. اعلامیه می افزاید که یوناما از مقامات برسر اقتدار در افغانستان می خواهد که هرچه زودتر به خواسته های مکرر ملل متحد درباره وضعیت فعالان دیگر پاسخ گویند. یوناما می گوید که این فعالان به خاطر بلند کردن صدای خود برای دادخواهی بازداشت شدند. ظریفه یعقوبی بعد از حدود 40 روز بازداشت روز دوشنبه رها شد.
استخبارات طالبان در یک اعلامیه خود روز دوشنبه بر رادیو آزادی تایید کرد که ظریفه یعقوبی با ضمانت بزرگان و شخصیت‌های متنفذ کابل رها شد و اجازه یافت که به زندگی عادی خود برگردد. اعلامیه افزود که بانو یعقوبی به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی بازداشت و مدتی را در توقیف به سر برد. طالبان قبل از این درباره بازداشت وی چیزی بر رسانه‌ها نگفته بودند. ظریفه یعقوبی از پیشگامان زنان معترض در کابل بود که با شعار کار، آزادی و حق آموزش زنان به سرک‌ها برآمدند. وی به تاریخ 12 عقرب هنگامی که می‌خواست جنبش زنان افغانستان برای برابری را اعلان کند، با چند تن از همکاران خود بازداشت گردید. درباره وضعیت همکاران وی هنوز معلومات در دست نیست. چندین تن از زنان فعال با استقبال از رهایی بانو یعقوبی گفتند که برای رهایی فعالان دیگر نیز باید تلاش صورت گیرد. راضیه بارگزی یکی از این فعالان چنین گفت:
خوشبختانه امروز خبر رهایی ظریفه یعقوبی را به دست آوردیم، ولی متاسفانه همچنان سرنوشت فرحت پوپلزه، اله دلاورزه و یک تعداد دیگه از دخترایی که در زندان طالب به سر میبرند بر ما مشخص نیست، از اینکه چه وقت آزاد میشه، از اینکه در چه حال و اوضاعی قرار دارند.
فوزیه کوفی، سیاستمدار و فعال حقوق زن، با نشر یک عکس خود با ظریفه یعقوبی در توییتر گفته است که مبارزه وی برای آزادی خواهان یک سرمشق است. ظریفه یعقوبی که تازه از توقیف رها شده، هنوز درباره بازداشت خود با رسانه‌ها صحبت نکرده و با در نظر داشت اینکه او هنوز در افغانستان است، شاید به زودی در این مورد چیزی نگوید. رادیو آزادی پیام‌های مکرر به آدرس وی ارسال کرد، ولی کدام پاسخ دریافت نکرد. اما زنانی که قبلاً از سوی طالبان بازداشت شده بودند و اکنون در خارج از کشور به سر می‌برند، از آنچه روش نادرست و توهین‌آمیز نیروهای طالبان می‌خوانند شکایت کردند. تمنا زریا پریانی، یکی از این فعالان، در این اواخر از روزهای توقیف خود به رادیو آزادی چنین گفت:
روزهای وحشتناکی را من در داخل زندان داشتم. شکنجه های متعددی را داشتم، ای که نیمه برهنه حتی من را شکنجه می کردن و رفتارهای بسیار غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز.
اما حکومت طالبان بدرفتاری با زنان و لتکوب آنها را همواره رد کرده، گفته که به حقوق زنان طبق شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی احترام قائل است. ولی تصاویر شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی طالبان هنگام تظاهرات بالای زنان دست بلند کرده و آنها را با فیرهای هوایی تهدید کردند. با گذشت بیش از 16 ماه از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند و اکثریت زنانی که در حکومت سابق کار می‌کردند خانه نشین شدند. طالبان برگشت و گذار زنان و رفتن آنها به ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و تفریحگاه‌ها نیز محدودیت وضع کردند. صدای زنان برای دادخواهی سرکوب شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. رژیم ایران در جریان کمتر از یک هفته دومین مرد را به ارتباط اعتراضات ضد دولتی دیروز به دار آویخت. این اعدام‌ها واکنش‌های بین‌المللی را در قبال داشته است. پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر، تظاهرات در ایران ادامه دارد و حکومت این کشور این اعتراضات را به طور بی‌رحمانه سرکوب می‌کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از آن که محکمه انقلابی مشهد مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه با خدا و اتهام قتل دو تن از اعضای گروه شبه نظامی بدنام بسیج به مجازات اعدام محکوم کرد، او دیروز در محضر عام به دار آویخته شد. به نقل از خبرگزاری میزان، رهنورد متهم بود که این افراد را با چاقو در جریان اعتراضات در ماه نوامبر مورد حمله قرار داده است. رژیم ایران روز پنجشنبه نیز اولین اعدام مرتبط به اعتراضات را اجرا کرد و محسن شکاری را به دار آویخت. ایالات متحده آمریکا این اعدام ها را محکوم کرده، گفته که این حرکت نشان می دهد که رهبری روحانی ایران از مردم خود می ترسد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که این اعدام ها و سایر مجازات های سخت برای ارعاب و ترسانیدن مردم ایران است. به گفته پرایس، مقامات ایران قصد دارند تا مخالفان را سرکوب کنند و این کار فقط تاکید می کند که رهبری ایران چقدر واقعا از مردم خود می ترسد. وزارت امور خارجه فرانسه نیز با واکنش به این اعدام ها از تهران خواسته تا به تقاضاهای مشروع مردم خود گوش دهد. کاترین کالونا وزیر امور خارجه فرانسه آنچه را که سیاست وحشیانه ایران در سرکوب و حمله به آزادی‌های اساسی خوانده شده با شدت محکوم کرده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز دیروز با اشاره به انتقال سامان یاسین، خواننده رپ و معترض دیگر دستگیر شده، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج در مورد احتمال اعدام این هنرمند ایرانی هشدار داده و خواستار توقف و لغو این حکم شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید انتقال سامان یاسین این نگرانی را برانگیخته که حکم اعدام او تایید شده و مقامات قضایی و امنیتی ایران در حال برنامه‌ریزی اعدام او هستند. سامان یاسین، خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران، اخیراً توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شد و چند روز بعد به زندان اوین منتقل شد. سامان یاسین در صفحه اینستاگرام خود از اعتراضات سرتاسری پس از مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله کردی به اتهام بدحجابی در ماه سپتامبر حمایت میکرد و با آهنگهای رپ سیاسی خود در برابر مقامهای جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
رونالدو نازاریو، اسطوره برزیلی فوتبال جهان، گفته دوست ندارد که قهرمانی آرژانتین را ببیند. وی همچنان در مورد این که چه کسی بهترین عملکرد را در جام جهانی فعلی داشته عنوان کرد که مجذوب بازی های امباپه شده است و از بازی هایش لذت میبرد. وی گفته شاید فرانسه با امباپه بتواند از عنوان قهرمانی جام جهانی که در دست دارد دفاع کند. همچنان رونالدو در مورد مسی ابراز نظر کرده و گفته است که اگرچه دوست ندارد آرژانتین قهرمان جام جهانی شود، ولی اگر چنین اتفاق رخ دهد تنها به خاطر مسی خوشحال خواهد بود، چون مسی حداقل یک جام جهانی به فوتبال حقدار است. کلیان امباپه، اولیویر ژیرود و لیونل مسی برای کفش طلای جام جهانی فوتبال قطر رقابت دارند. در همین حال قرار است که مرحله نیمه نهایی جام جهانی امروز و فردا برگزار شود و بازی ردبندی و فاینال برای تقویت ریکاردهای فردی این ستارگان فوتبال جهان از اهمیت بسزای برخوردار می باشد. و به امروز کلیان امباپه با بسم رسانیدن 5 گل در میان همه یکتاز است. بعد از وی همتیمیش اولیویر ژیرود با 4 گل مشترکاً با لیونل مسی در جایگاه دوم ایستادند. با انجام بازی های باقی مانده احتمال دارد که رقابت میان آنان برای کسب کفش طلای جام جهانی داغ‌تر شود. در دوره قبلی جام جهانی که به میزبانی روسیه برگزار شده بود، هری کین مهاجم انگلیس موفق به دریافت کفش طلا شد. قرار است که 30 تیاره مسافربری هزاران تن از هواداران مراکش را به قطر اعزام کند تا تیم ملی کشورشان را به روز چهارشنبه مقابل فرانسه در ورزشگاه البیت تشویق کنند. یکی از شرکت‌های هوایی مراکشی اعلام کرده است که هزاران تن از هواداران فوتبال این کشور را امروز و فردا به قطر اعزام می‌کند تا فضای ورزشگاه البیت رنگ و رخ بیشتر مراکشی داشته باشد. در همین حال روز گذشته امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز گفته که با وزیر ورزش این کشور می‌خواهد که به قطر سفر کند تا تیم ملی فوتبال کشورش را تشویق نماید.
بیشتر از خبر،
شماره از ساکنان پروان میگویند که به دلیل افزایش فقر و ناداری به هنگام بیماری و بیمارداری به روش‌های طب سنتی بیشتر از پیش رو می‌آورند. آنها میگویند که در شفاخانه‌های دولتی رسیدگی لازم به مریضان نمی‌شود و اینکه مردم توان مراجعه به مرکزهای صحی خصوصی را از دست دادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پیش دکتر شخصی رفت و موجه بچه دندان درد بود. تو 1.5 ساعت ما کم گرفته بود که 1.5 ساعت فیز بده برام. ما گفتم آخه چه امکاناتش نیست که ما با تو 1.5 ساعت بدم. با خاطر که دیگه من مشکل داشتم. چی میکردم؟ چاره نداشتم. من پیسه نداشتم. مزیاد.
زینب 37 ساله مادر 5 فرزند است که تنها با اولادهایش در ناحیه 11 شهر چاریکار در یک خانه کرایه زندگی میکند. او نانآور ندارد و مصارف این خانواده را دو کودک 11 ساله و 13 ساله اش با کار شاقه تامین میکند.
رفتم تا شفاخانه، دکتر گفت 1.5 ساعت است فیس میگیرم. ما گفتم نه، ما خب پیسه دیگه ندارم، ما که خب بانک تا کرای رکشای مشه تا مخانیم برسم. گفت نه، چه امکانش نیست، اینم زمین 1.5 ساعت دیگه پایینش نمیکنم. از اون طرف اینم تا ایران ماندم، به خدا که چی کنم. باز یک رکشا ششتم، رکشاوان گفتم پت نکردم، گفتم اینه تو قضیه شده سرم. گفت بیا خیر است، همشیره میبرم تا خانیت میرسانمت، دیگه چی کنیم، روز آمده سرم مردم افغانستان.
شمار دیگری از ساکنان ولایت پروان هم میگویند که به خاطر نبود هزینه معالجه تداوی معیاری به دواخانه های سنتی یا طب قدیم مراجعه میکنند. محمد منگل 60 ساله در حالی با ما در این مورد صحبت میکرد که به یکی از دواخانه های سنتی در جاده نومان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان آمده بود.
رئیس صاحب دکتری کسی زورش نمیرسه، علی 200 روپه پیس است. بعد دواخانم که بری دواره که با دو برد میتا او مجبوره چک آدم کم توان میباشه در دکانه ای نانی میره، در دکانه ای نانی مثلا 100 روپه 50 روپه داد دواره برش میتا میگیره میره بعد در خانش.
عبدالرزاق ادویه سنتی یا به اصطلاح مردم یونانی میفروشد. او میگوید که در ماهای اخیر مراجعه مردم نزد آنان افزایش یافته است.
مردم دوا که زیادتر مراجعه میکنه به صاحب فقط پایدردی است و میده که ما دوا یونانی که از گیاه خود وطن ما ساخته میشه، تقریبا از 1000 بوتام زیادتر است. بادیان از درونه است، در سرک است، مثلا تخم زردک است. ما از هر قسم گیاه دوا جور میکنیم به هر مرض.
دکتر فرید پیرزاد رئیس یکی از شفاخانه های خصوصی در ولایت پروان است. او هم میگوید که مراجعه مریضان به شفاخانه ایشان کاهش یافته است.
قبلا کاروبار خوب بود، یعنی مردم سطح اقتصادشون خوبتر بود. در وقت فیس که میگرفتیم فیس دکتر 200 افغانی بود. در ضمنش از عملیات های خود ما فیس های مختلفی که وزارت صحت عام تعیین کرده به اون اساس و یا پالیسی که ما خودمون ساخته بودیم 300 افغانی از هر عملیات میگرفتیم. ولی بعد از اینکه وضعیت اقتصادی کمی خرابتر شد در سطح مملکت، فیس خود ما کمی تغییر دادیم. ما حتی تصمیم به این گرفتیم که فیس اوپیدی خود 50 افغانی بسازیم. متاسفانه کسایی که مراجعه میکنن صدد از این هستن که ما پول ما کمتر مصرف شود، پشت کیفیت نمیگردن، پشت موضوع مصرف خود میگردن.
اما برای سید محسن 33 ساله باشنده مرکز پروان که بیکار است، مصارف صحیحیش مهم است. از همین رو او طرفدار دواهای یونانی است.
دوایش کار میده، اگه مردم میبره فایده داره، فایده بهتر از ما گرفتیم فایده میکنه. در شفاخانه که میری یا ماینه خانه میری 200 رو پس 300 رو پیتا میگره، دوا میتره تا 5-6-7 ساعت پا دوای ازی میشه. نگه تا طبیبی که میری طبیبی 1-2 ساعت یا 3 ساعت یا 1.5 ساعت دوای ازی میشه و مو به مردم مفید میشه، مصرفش کم است.
اما دکتر حسیب نصرت دکتر داخل اطفال در مورد تأثیرات دواهای سنتی یا روش قدیمی تداوی بیماران نظر دیگری دارد.
طبابت معیاری که در جهان قابل پیشرفت است با طبابت سنتی و غیر معیاری تفاوتشی است که در طبابت معیاری در اول باید مریضی تشخیص شود، بیماری تشخیص شود، بعدش مطابق نیازمندی مریض دوا برش توصیه شود. ولی متاسفانه به دلیل فقر و تنگ دستی مردم مراجعه میکنند به دواخانه های سنتی و ابتدایی، دوا را به شکل غیر معیاری پیش از اینکه تشخیص شود میگیرند و این طبیعی است دیگه که مشکلات را به همراه داره و ممکن است ضررش بیشتر از مفادش باشه برای کسی که دوا میگیره.
در جریان نزدیک به 1.5 سال گذشته و پس از برگشت طالبان به قدرت، فقر و ناداری در افغانستان گسترش یافت. شماری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که افزایش ناداری بر سیستم صحی و بر وضعیت زندگی مردم سایه افگنده است. شماری از دکتران در ولایت پروان میگویند در همچو حالات داشتن بیمه صحی میتواند برای مردم کمک کننده باشد. دکتر مبارز خالقی متخصص داخلی عمومی در شفاخانه ملکی پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در بیمه صحی خودمو شخص و فامیلمو شخص در صورت که در آینده مریض میشن، شرکت بیمه مکلف است که در آینده هزینه‌های تداوی از یارا چی کنه پرداخت نکنه. در افغانستان اصلا بیمه صحی دیده نمیشن. بیمه صحی دایی به ما کمک میکنه که تا یک ماه یک سرمایه گذاری کنیم، هم در هزینه نه تداوی صرفه جویی کنیم، هم در آینده در حالت که استقرار شرکت بیمه هزینه تداوی ما را پرداخت می‌نماید.
با این حال شماری از خانواده های نادار در ولایت های شمال کابل از جمله زکیه می گوید در حال فقر و ناداری او را رنج می دهد که وارد شدن سرمای زمستان نگرانیش را بیشتر ساخته. زیرا به گفته او در نبود امکانات زمستانی کودکانش با خطر بیماری های ناشی از سرما روبرو اند.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد.